ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و تکرار برنامه ولایت به ولایت گزارش های داریم در مورد موضوع افغانستان در مناظره دو کاندید برای معاونیت ریاست جمهوری امریکا و مطالب دیگر در مورد افغانستان و جهان. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزئی برگزار شده است و جایزه صلح نوبل سال 2012 به اتحادیه اروپا داده شد. مشروع خبرها. حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که حکومت افغانستان از این اقدام استقبال میکند. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که 7 سرباز نیروهای بحری شاهی این کشور در ارتباط به یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده بازداشت شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز با نشر اعلامیه گفت این 7 تن توسط پلیس نظامی شاهی بازداشت شده و دست گریان ها در افغانستان صورت نگرفته است. در اعلامیه هویت سربازان افشا نشده و درباره قضیه قتل نیز جزئیات ارائه نشده است. اما اعلامیه می‌افزاید در این رویداد هیچ فرد ملکی دخیل نبوده. بریتانیا با 9500 سرباز پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. سربازان بریتانیایی اکثرا در ولایت هلمند مستقرند. حدود 500 سرباز بریتانیایی در جریان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. آیساف میگوید در نتیجه عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت پکتیا یک قمندان مشکوک شبکه حقانی بازداشت شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک به امنیت این فرد به اتهام طراحی بمبگذاری‌های کنار جاده و حملات بالای نیروهای افغان و خارجی دستگیر شده است. بر اساس اعلامیه آیساف در جریان این عملیات مقدار اسلحه و مهمات جنگی نیز به دست آمده است. آیساف همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه و مهمات جنگی در جریان عملیات در ولایت‌های هلمند و سرپل نیز خبر می‌دهد. در اعلامیه دیگر آیساف آمده است که 2 سرباز این نیروها در حمله افراد مسلح دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه نشر شده آمده است که هویت این سربازان افشا نشده. اعلامیه همچنان درباره محل دقیق رویداد چیز نگفته است. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 353 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. اعلام خبرها از رادیو آزادی. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزئی دخترک 14 ساله برگزار شده است که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملاله یوسفزئی ابراز همبستگی کنند. صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف قرار است امروز برای عیادت از ملاله یوسفزئی به شفاخانه برود. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا امروز گفت که وضعیت ملاله رضایت بخش است.
The union and its foreigners have over 6 decades.
سخنگوی اردوی پاکستان همچنان گفت که اکنون به اساس گزارش بخش‌های جراحی و مراقبت جدی وضعیت صحی ملاله ثابت است. یوسفزئی دیروز از پشاور به شفاخانه نظامی راولپندی که یکی از مجهزترین شفاخانه‌ها در پاکستان است منتقل شد. جایزه صلح نوبل سال 2012 به اتحادیه اروپا به پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شد. توبرجون یاگلاند رئیس کمیته نوبل که مقرش در نروژ است امروز در شهر اسلو برنده جایزه را اعلام کرد. اتحادیه اروپا و پیشتازان آن از بیش از 6 سال به این طرف در بخش پیشرفت صلح، مصالحه، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا همکاری کردند.
The union and its foreigners have over 6 decades.
وای میگوید که اتحادیه اروپا در 6 سال گذشته در چندین سال گذشته تلاش‌های جدی برای صلح داشته است. این جایزه در حال داده می‌شود که اتحادیه اروپا با بزرگترین بحران مالی در طول تاریخ خود روبرو است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری‌خواه پال راین در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. بایدن که دموکرات است در جریان این مناظره با پرخاشگری از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما دفاع کرد. مناظره میان دو کاندید پست معاونت رئیس جمهور در ایالت جنوبی کنتاکی برگزار شد. بایدن گفت اوباما پیمانهای ایالات متحده آمریکا را دوباره احیا کرده است. او همچنان وضع تعزیرات بالای ایران را یک موفقیت خواند. جو بایدن همچنان از تقسیم اوقاتی که به اساس آن نیروهای آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت‌های امنیتی این کشور به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهد شد حمایت کرد. اما پال راین از حزب جمهوری خواه گفت حمله بالای کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا و کشته شدن سفیر آمریکا در این حمله بیانگر ضعف در سیاست خارجی باراک اوباما است. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تصویر غم‌انگیز از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. احمد شهید گفته است فعالان حقوق بشر در ایران لاتوکوب شده مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و در پهلوی انواع دیگر شکنجه مجبور به بی‌خوابی می‌شوند. شهید گفت حکومت ایران حداقل 223 تن را در نیمه اول سال 2012 اعدام کرده که اکثر آنان به جرایم وابسته به مواد مخدر بدار آویخته شدند. با گفته شهیدی ایران اکنون کاربران اینترنت را نیز سرکوب میکند و 19 وبلاگ نویس و کسانی را که در صفحات اینترنتی مینویسند زندانی کرده است. احمد شهید گفته است 4 تن از این زندانیان در ماه جنوری به جرم دشمنی با خداوند و فساد در روی زمین به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی همچنان شمار دیگر صفحات اینترنتی را که به باور حکومت تروریسم، جاسوسی و جرایم اقتصادی و اجتماعی را ترویج میکنند مسدود میکند. مقامات ازبک میگویند از قاچاق مقدار چشمگیر تریاک از تاجیکستان به ازبکستان جلوگیری کردند. کمیته امنیت ملی ازبکستان گفت نیروهای سرحدی امروز بیش از 20 کیلوگرم تریاک خام را از موتر به دست آوردند که سرحد میان ازبکستان و تاجیکستان را عبور میکرد. این مقدار تریاک در ناحیه اورگوت واقع در ولایت سمرقند ازبکستان که با شهر پنجک کنت تاجیکستان همسرحد است با دست نیروهای امنیتی افتاده است. این در حالی است که یک روز پیش وزارت داخله ازبکستان یک قرارداد همکاری را با اداره کنترل مواد مخدر ایالات متحده آمریکا امضا کرد. و در ماه جولای بیکاری در یونان به 25.1% رسید که تا حال بی سابقه بوده است. در این حال ارقام رسمی نشان می‌دهند که بحران اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده است. همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سطح بیکاری در یونان از این هم بیشتر خواهد شد. با آغاز بحران اقتصادی یونان در سال 2008 اقتصاد این کشور به شدت صدمه دیده است. سطح بیکاری جوانان به بیشتر از 50% رسیده. با آغاز سال آینده بحران اقتصادی یونان وارد ششمین سال خواهد شد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. دو کاندید معاون ریاست جمهوری آمریکا در مورد طرز عملیات در افغانستان اختلاف نظر دارند. تأثیر مشکلات امنیتی بر وضع تجارت در افغانستان. پولهای جعلی منبع نگرانی در ولایت غور گردیده است. 7 عسکر بریتانیایی به اتهام کشتار در افغانستان محکوم شدند. سازمان ملل متحد می خواهد برای کاهش اثرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک کند. در نیمه دوم ساعت برنامه ولایت و ولایت نشر می شود که تکرار از هفته گذشته می باشد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر داریم. ساعت 3:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. با سلسله مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، معاونین دو کاندید مقام ریاست جمهوری یعنی جو بایدن و پال راین شب پنجشنبه در یک مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا با هم بحث کردند. جو بایدن از حزب دموکرات گفت ما در افغانستان برای یک هدف رفته بودیم و آن شکست القاعده و کشتن اسامه بن لادن بود که این هدف موفقانه تکمیل شد. اما در رابطه با امنیت افغانستان آقای بایدن اصرار داشت تامین امنیت در افغانستان وظیفه خود افغان هاست نه آمریکایی ها. اما پال راین از حزب جمهوری خواست سیاست های اداره اوباما را مورد انتقاد قرار داده اصرار داشت خارج ساختن 30,000 عسکر آمریکایی در جریان فصل جنگ از افغانستان کار نادرست بود. در این مورد نشریه فارن پالیسی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات و پال ریان نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه شب پنجشنبه در یگانه مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی امریکا با هم بحث کردند. جو بایدن در ارتباط به افغانستان گفت ایالات متحده امریکا یگانه ماموریت خود را در افغانستان موفقانه تکمیل کرده و آن از بین بردن القاعده بود. بایدن گفت حقیقت این که ما برای یک هدف به افغانستان رفته بودیم و آن کشتن و از بین بردن آنهایی بود که امریکایی ها را کشته بودند. ما به القاعده تلفات وارد کردیم، اسامه بن لادن را کشتیم، این بود هدف ما. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی، باراک اوباما اکثرا گفته است که ماموریت در افغانستان دو هدف دارد: شکست القاعده و اطمینان از این که القاعده یا گروپ های دیگر تروریستی پایگاه مسنون در افغانستان پیدا نکنند تا حملات دیگر را در آینده علیه غرب را اندازی نمایند. چنانچه اوباما در یک بیانیه که در ماه مارچ سال 2009 میلادی در مورد افزایش 30,000 عسکر امریکایی ایراد نمود گفت: من میخواهم مردم امریکا بدانند که ما یک هدف روشن داریم، مختل ساختن، از بین بردن و شکست دادن القاعده در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از آمدن دوباره آنها با این دو کشور. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما در همین مناظره تلویزیون درباره ماموریت امریکا در افغانستان گفت با پای ساده شدن نیروهای امنیتی افغان که امنیت و مسئولیت را در این کشور تأمین نمایند باعث یک تلاش جانبی ما بود. بایدن همچنان گفت این مسئولیت افغان هاست که امنیت را در کشورشان تأمین نماید، نه وظیفه امریکایی ها. بنان هدف اساسی ما تقریبا تکمیل گردید. بایدن افزود آنچه که ما حالا می خواهیم انجام بدهیم این است که حکومت کابل را در موقعیت قرار بدهیم که توانایی تأمین امنیت کشورشان را خود به عهده بگیرند. اما پال ریان نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه اداره اوباما را به علت خارج ساختن 30,000 عسکر اضافه مورد انتقاد قرار داد و گفت این عساکر در جریان فصل جنگ از افغانستان خارج شدند که خطر برای عساکر باقی مانده است. اما بایدن از خروج نیروهای امریکایی دفاع نمود و گفت نیروهای ما قبل از جابجا شدن عساکر تربیت شده افغانستان از هیچ جا بیرون نشدند. آقای ریان دو موضوع را مغالطه می سازد. ریان در اشاره به اظهارات مایک مولن، لوی درسیز سابق و همچنان دیوید پیترویس قماندان سابق نیروهای امریکایی در افغانستان اشاره نمود و گفت هر دو گفته بودند که خروج قبل از وقت عساکر اضافی خطر برای عساکر باقی مانده ایجاد خواهد کرد. آنها هنوز هم می جنگند، آنها هنوز هم به زابل و کنب می آیند، فصل جنگ تنها بهار نیست. ریان در اشاره به کمپاین انتخاباتی میت رامنی کاندید ریاست جمهوری گفت کمپاین رامنی از ضرب العجل 2014 میلادی حمایت می نماید، اما به صورت علنی با آن تعهد نکرده است، زیرا ما نمی خواهیم به دشمنان خود بگویم روز خروج را یادداشت کنید، منتظر خروج ما باشد و دوباره برگردید. ریان گفت ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان زمان تکمیل و موفقانه است که اطمینان وجود داشته باشد. این کشور بار دیگر محل مسئول برای ترورستان نیست و افغانستان بار دیگر تخته خیز برای ترورستان نمی باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان از دستگیری 7 عسکر بریتانیایی در ارتباط به حادثه قتل در افغانستان استخبار کرده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید 7 عسکر نیروهای بحری سلطنتی این کشور دیروز به اتهام قتل در افغانستان بازداشت شدند. این حادثه قتل سال گذشته در یک نبرد با یک شورشی در افغانستان رخ داده است. مقیم نایب فشرده گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی را در این مورد تقدیم می‌کند.
حکومت افغانستان امروز از دستگیری 7 عسکر بریتانیایی در ارتباط به یک قضیه قتل در افغانستان استقبال کرده است و وزارت دفاع این کشور این اقدام را یک گام بهتر برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان می داند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی همچنان گفت وزارت دفاع افغانستان از نظارت و تطبیق قانون نظامی توسط نیروهای ائتلاف بر رهبری ناتو برای جلوگیری از تلفات ملکی نیز استقبال می کند. وزارت دفاع بریتانیا در یک اعلامیه گفته است که این 7 عسکر نیروهای بحری سلطنتی این کشور در ارتباط به یک حادثه قتل دستگیر شدند. حادثه به دنبال یک نبرد با یک شورشی رخ داده و در آن غیر نظامیان دخیل نبودند. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا اضافه کرده است که این 7 عسکر دیروز توسط پلیس نظامی نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا دستگیر شدند و دستگیری آنها در افغانستان صورت نگرفته است. در اعلامیه درباره قضیه قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده و همچنان هویت این سربازان افشا نگردیده است. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا می‌افزاید تحقیقات در مورد این حادثه در توافق با سیستم خدمات عدلی و قضایی این کشور صورت خواهد گرفت. گمان می‌رود این اولین بار است که عساکر نیروهای بریتانیایی در ارتباط با حادثه قتل در افغانستان بازداشت می‌شوند. سال گذشته یک عسکر بریتانیایی به خاطر زخمی کردن یک کودک 10 ساله افغان با برچه تفنگش زندانی شد. بریتانیا در افغانستان 9500 عسکر داشته و دومین کشور است که بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین عسکر در این کشور دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند مستقرند. به سلسله خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان 500 عسکر بریتانیا امسال افغانستان را ترک خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشر گزارش های مبنی بر وخیم شدن اعضای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 تجار این کشور را سخت نگران ساخته است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نشر چنین گزارش ها از سوی نهادهای غربی علاقمندی به سرمایه گذاری در این کشور را کاهش می دهد. در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل می گویند اگر وضعیت امنیتی پس از سال 2014 میلادی در این کشور وخیم شود، بیشترین صدمه را مردم عام می بیند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
با دنبال نشر گزارش های منفی از سوی برخی از نهادهای غربی مبنی بر بمیان آمدن بحران سیاسی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، تجار افغان می گویند که این گزارش ها سرمایه گذاری ها را در این کشور سخت صدمه می زند. تجار افغان همچنان می گویند که گزارش هایی که به تازگی از سوی گروه بحران و اداره استخبارات آلمان به نشر رسیده سبب خواهد شد که تاجران افغان سرمایه هایشان را به خارج از افغانستان منتقل کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این راپورهایی که از طرف سازمان بحران و همچنان استخبارات جرمنی ارائه شده، این راپور که گویا بعد از 2014 حکومت افغانستان یا دولت افغانستان سقوط میکنن و وضع ناامن میشن، این بالای سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داره. بدونی شد سرمایدار به تشویش است که وقتی که یک سرمایدار بشنوه که فرزن یک اداره متبر بلیلی اینطور تحلیل میکنن که وضعیت امنیتی خراب میشه، او طبعا این ریسک قبول نمیکنن و سرمایه خود به مناطق امن میبرن.
با تازگی گروه بین المللی بحران و اداره استخبارات آلمان گزارش های را درباره اوضاع امنیتی افغانستان به نشر رسانیدند که در این گزارش ها گفته شده است که پس از سال 2014 وضعیت امنیتی این کشور وخیم خواهد شد و امکان دارد حکومت این کشور سقوط کند. همزمان با نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، شمار از مالکین راهنماهای معاملات در کابل از کاهش خرید و فروش منازل در شهر کابل سخن می زنند. آنان می گویند که نشر این گزارش ها و مطالب روزنامه های غربی در مورد آینده افغانستان سبب شده که کمتر مردم به خرید خانه و ساختمان های رهایشی علاقمند شوند. یک تن از مالکین راهنمای شهر کابل:
امی فعلا هیچ کس دل نمیکنه که خانه مثلا موتر، هر گپی که میزنن 2014 چطور میشه، 2014 کل چیز بر 2014 مونده، دیگه ایلم نمیفهمن که چی خواست شده اینده.
در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل میگویند که آنها نیز از وضعیت امنیتی آینده کشور نگرانند. مردم کابل به این باورند که اگر پس از خروج نیروهای بین المللی وضعیت امنیتی خراب شود، صدمه بیشتر آن به مردم عامه این کشور خواهد رسید.
مردم همگی اعتراض دارد، اعتراض همی هستند که روز به روز وضع امنیتی میگه خراب، اقتصاد بسیار زیاد تاثیر میکنه. باعث میشه سرمایه گذارا به طرف دفتر و تجارت و چیز خود که میرن، اعتراض هستند، اختطافچی ها نار اختطاف میکنن.
حکومت افغانستان نشین گزارش ها را به شدت رد کرده و گفته است که برخی از کشورهای غربی تلاش میکنند با نشر چنین گزارش ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کنند. همچنان مقام های افغان گفتند که نیروهای امنیت کشور از توانایی های خوبی برخوردار بوده و می توانند پس از خروج نیروهای بین المللی امنیت کشور را تامین نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افزایش پول‌های جعلی در ولایت غور برای باشندگان این ولایت منبع نگرانی شده است. تعداد از کسب‌وکاران و صرافان این ولایت می‌گویند در صورتی که از این مشکل جلوگیری نشود، ضربه بزرگ به اقتصاد این ولایت و تمام افغانستان وارد خواهد شد. آنها از عدم توجه حکومت به این موضوع شکایت دارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالقدیر غفوری.
شماری از باشندگان و کسب و کاران ولایت غور از افزایش بانکنوت‌های جعلی در این ولایت اظهار نگرانی می‌نمایند و میگویند موجودیت این پول‌ها در اقتصاد این مردم تأثیرات منفی گذاشته است. صرافان در این ولایت میگویند بانکنوت‌های جعلی به گونه‌ای بسیار ماهرانه ساخته شده که شناسایی آنها توسط مردم مشکل می‌باشد. عبدالاحد یکی از صرافان شهر چغچران ضمن نگرانی از افزایش پول‌های جعلی در بازار می‌گوید بهترین راه شناسایی بانکنوت‌های جعلی لمس کردن یا دست کشیدن بر روی آن است که به گفته وی نوشته‌هایی که در بانکنوت‌های اصلی می‌باشد با کردن آن حس می‌گردد، اما پول‌های جعلی نازک و لشن بوده و نوشته آن نیز قابل حس نمی‌باشد.
از مدت تقریبا 7 بار به این طرف پول جعلی افغانی و دلار آمریکایی در بازار چغچران نهایتاً زیاد شده. خب صرافا ماشین‌های حساب داریم، توسط ماشین حساب می‌تونیم که پول جعلی را تفکیک نماییم. به هموطنان خود این توصیه می‌نماییم، پول جعلی لشن می‌باشد، کاغذش کمی نازک می‌باشد، در رنگ فهمیده نمیشه، فقط و قسم ساده ازون نوک پوله یا به اصطلاح وطنی بگم همین نوک پوله بگیرن به گلاسی که آب داره داخل کنن، بعد از او اگر پول دو قب شد یا دو شخ شد این پول پولی جعلی میباشد.
این صراف میافزد پولهای جعلی که در بازار عرضه گرده بیشتر 500 و 1000 میباشد. در همین حال غلام احمد یکی از دکانداران شهر چغچران میگوید شناسایی پولهای جعلی برایش بسیار مشکل بوده و در زمان معامله مجبور است تا جهت اطمینان از صحت بودن پول وی در یک صرافی‌ها یا جای دیگری که ماشین شناسایی پول داشته باشد مراجعه نماید که به گفته وی این موضوع از یک سو برایش وقت گیر بوده و سوی دیگر بر روند کارش کندی وارد می نماید.
پول جعلی بسیار زیاد، هر روز ما در مشکلات ایزی گرفتاریم، هیچ فهمیده نمیشه و مگر بسیار کوشش کنی به دیست کم ذره فرق میشه و که او لشم تره و مجبور میشه بعض پولا که دبارش مشدود میشم این صرافی میبریم به ذریعه ماشین او سیل میکنیم. هر وقتی که ما پول حواله میکنیم به همین سیل کردن و فکر کردن ما وازم بله که 1000-2000 پول جعلی از پول ما برمیاید.
و اضافه می نماید با آنکه دقت زیاد در قسمت تشخیص پولهای جعلی به خرج می دهد، باز هم همه روزه در معاملاتش از پول جعلی کار گرفته می شود. وحید احمد یک دیگری از دکانداران این شهر می گوید که وی همیشه در معاملات روزمرهش به مشکل تشخیص پولهای جعلی بوده و چندین بار فریبی این پولها را خورده است.
با مشکلات روبرو آمدیم پول جعلی این تا روز بگیر ما می آید ما مگر با مشکل دی ببریم به کسی جرأت نمی کنیم نشون دهیم یا این را کسی بگیریم نمی تونیم متکر بگیریم که تو کجا بیاوردی بدیم ما گفت نمیتونه واسه دکاندار میتونه چی بگه مرتا که 1000 داره یا 500 داره پول جعلی خلاص میاد 2000 5000 شیدا متر سی میگن تا پول 1000 یا 500 پول جعلی داره.
همچنان مسئولان بانک مرکزی این ولایت نیز موجودیت پول های جعلی را در بازارهای ولایت غور تایید نموده، میگویند بانک کمیسیون های جهت جلوگیری استفاده این بانکنوت ها و جستجوی پیدا کردن راه های ورودی آن موظف گردیده، اما هنوز هم سررشته اصلی این کار معلوم نگردیده است. در همین حال به باور آگاهان امور موجودیت پول های جعلی در بازارهای کشور سبب کاهش ارزش پول افغانی شده و بر اقتصاد روزمره تاثیرات منفی خواهد گذاشت. این در حالی است که از چند ماه به این طرف موجودیت پول جعلی در بازار غور به گونه چشمگیری افزایش یافته، اما تا اکنون هیچ کسی در این مورد از سوی مسئولین شناسایی نگردیده است. عبدالقادر غفوری، رادیوی آزادی، ولایت غور.
و حالا هم گزارشی داریم در مورد محیط زیست در افغانستان. سازمان ملل متحد برنامه خاص را در رابطه با محیط زیست در 4 ولایت افغانستان عملی خواهد کرد. هدف این برنامه مبارزه با اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی خوانده شده است. این برنامه چقدر مصرف دارد و حکومت افغانستان در آن چه نقشی خواهد داشت؟ مصطفی صدیقی با شرح بیشتر آن.
سازمان ملل متحد با افغانستان در بخش مبارزه با تأثیرات ناگوار تغییر اقلیم همکاری میکند. اداره محیط زیست سازمان ملل متحد اعلان کرد که این برنامه 6 میلیون دلاری در هماهنگی با حکومت افغانستان اجرا میشود. این برنامه در مناطق آسیب پذیر افغانستان عملی خواهد شد و به گفته این اداره سازمان ملل متحد نهادهای حکومت را توانمند خواهد ساخت تا بتوانند به خطرات ناشی از تغییرات اقلیم مستقلانه رسیدگی کنند. این برنامه گفته می شود در 4 منطقه عملی می شود: بدخشان، بلخ، بامیان و دایکندی. بر اساس گزارش، این اولین برنامه از این نوع در کشور مهات و خشکه افغانستان است که گفته می شود 4/5 حصه نفوس آن عوایدشان را با استفاده از منابع طبیعی به دست می آورند. اداره محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که آفات طبیعی مثل خشکسالی، طوفان ریگ و زمستانهای سخت از سال 1998 میلادی به این سو بیش از 6,700,000 نفر را متاثر ساخته. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در مقابل تغییرات اقلیمی است و گفته این برنامه اثرات آفات طبیعی در این کشور زیانبار است و ظرفیت حکومت افغانستان هم در رسیدگی به این معضل محدود. برنامه‌ای که قرار است در افغانستان عملی شود این موارد را در بر می‌گیرد: بهبود مدیریت آبرسانی، مدیریت درست آبیاری در محلات، بهبود زراعت و جنگلداری، تحقیق در مورد اقلیم، روش‌های هشدار قبلی و مسئولیت غذایی، نهالشانی، آموزش و توسعه حرفه‌های مسلکی برای مردم. به گفته برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از نکات برجسته این برنامه است. بر اساس گزارش، حکومت افغانستان از طریق اداره ملی حمایت از محیط زیست در این برنامه سهم خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره زخمی شدن ملالا یوسفزای تأثیر عمیق خود را ابراز داشت. این در حالی است که نظامیان آمریکایی گفتند آمادگی دارند تا این دختر 14 ساله را که طالبان پاکستانی در سوات بر وی حمله کردند و زخمی شده است، جهت تداوی به خارج از کشور انتقال دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ملالا یوسفزایی که برای تعلیم و آموزش دختران مبارزه می‌کرد، هنوز در وضعیت وخیم قرار دارد. او امروز پنجشنبه از پشاور به راولپندی انتقال داده شد. رئیس جمهور آمریکا گفت که از حمله بر ملالا یوسفزایی متاثر می‌باشد و منشی عمومی ملل متحد این حمله را محکوم نموده و خانواده او پیام همدردی فرستاده است. میا افتخار حسین، سخنگوی حکومت خیبر پشتونخوا، درباره حمله بر ملالای چنین گفت: امروز همه جهانیان با ملالای ابراز محبت می کنند. این محبت یک سیلی بر روی دهشت افغانان می باشد. طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه بر ملالای و همراهان وی در شهر مینگواره فیر کردند که 2 تن از همراهان وی نیز زخمی شدند. ملالای هنگام فرمانروایی طالبان در شهر مینگواره مدت 2 سال برای تعلیم و آموزش دختران مبارزه می کرد. دکتران شفاخانه نظامی پشاور روز چهارشنبه در عملیات 2 ساعته مرمی را از شانه ملالای بیرون آوردند، ولی او از حالت کوما خارج نشد. جی کارنه، سخنگوی قصر سفید، گفت قوای آمریکا آمادگی دارد که برای انتقال ملالای جهت تداوی در خارج تیار بفرستند. او افزود که رئیس جمهور آمریکا حمله بر ملالای را یک عمل غم‌انگیز خوانده محکوم می‌کند. جی کارنه گفت که خشونت در برابر اطفال یک عمل وحشیانه و دور از مروت می‌باشد و حادثه زخمی شدن ملالای و 2 تن از همراهان او رئیس جمهور آمریکا را قلباً غمگین ساخته است.
در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملالا یوسفزایی، دختر 14 ساله ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد، برگزار شده است. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملالا یوسفزایی ابراز همبستگی کنند. صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف قرار است امروز برای عیادت از ملالا یوسفزایی به شفاخانه نظامی راولپندی برود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است به وقت کابل. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. ایساف میگوید در نتیجه عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت پکتیا یک قماندان مشکوک شبکه حقانی بازداشت شده است. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزی، دختر 14 ساله‌ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد، برگزار شده است. جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا با پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری‌خواه پال رایان، در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تصویر غم‌انگیزی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده. مقامات ازبک میگویند از قاچاق مقدار چشمگیر تریاک از تاجکستان به ازبکستان جلوگیری کردند. و در ماه جولای بیکاری در یونان به 25.1% رسید که تا حال بی سابقه بوده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی سیر دارد به ولایت بامیان. این برنامه ولایت به ولایت روز جمعه گذشته مستقیما نشر شده بود و حالا تکرار آن به سمع شما رسانده می شود.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما را باز هم خوش آمدید میگیم به برنامه این هفته ولایت به ولایت. در این برنامه به ولایت بامیان میریم و از مردم و مقامات و همچنان اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان میشنیم. نخست کمی در مورد ولایت بامیان بگوییم. بامیان در مرکز افغانستان در امتداد کوههای هندوکش و بابا واقع شده که بر اساس برخی تخمین ها در حدود 300 هزار جمعیت دارد. بامیان 7 ولسوالی دارد که مشمول شهر بامیان می شود. بت‌های بامیان که در سال 2001 میلادی از سوی طالبان تخریب شدند به این ولایت شهرت جهانی داده است. بامیان یکی از ولایت امن افغانستان به حساب می آید و در 10 سال گذشته کمتر شاهد درگیری های مسلحانه بوده است. بیشتر در مورد ولایت بامیان از عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی بشنیم که گزارش مفصل را در این مورد از ولایت بامیان فرستاده است.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان موقعیت دارد که به عنوان قلب افغانستان نیز نام برده می شود. این ولایت دارای 7 ولسوالی مرکز بامیان، یک اولنگ، پنجاب، ورس، سیغان، کهمرد و شیبر است که دارای کوههای فراوان نیز می باشد. ولایت بامیان در میان دو رشته کوه بابا و هندوکش قرار دارد. آب و هوای بامیان سرد است و فقط یک فصل زراعتی دارد و محصول عمده زراعت مردم این ولایت را کچالو تشکیل می دهد که نیاز نیمی از مردم کشور را تأمین می کند. بامیان یکی از امن‌ترین ولایت کشور است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در کشور برای اولین بار از این ولایت آغاز شد و به گفته دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان این پروسه تا حال موفق بوده است.
پروسه انتقال مسئولیت در ولایت بامیان بسیار به شکل خوب پیش میره و فضل خدا و به کمک مردم بامیان و به همکاری عمی پلیس و نیروهای امنیتی است که هیچ کدام حادثه غیر مترقبه در ولایت بامیان رخ نداده. همچنان که ما هنوز هم تاکید میکنیم که ولایت های همجوار برای ما نگرانی است و یک مشکل جدی را برای مردم ولایت بامیان برای باشنده های سرزمین خلق کرده.
درآمد اکثر مردم بامیان از طریق زراعت پیش می رود، اما دولت محلی تلاش دارد تا صنعت توریسم را در این ولایت افزایش دهد تا منبع درآمد دیگری نیز برای مردم ایجاد شود و همین دلیل برنامه اکوتوریسم در بامیان آغاز شده است.
درست است که بامیان، ولایت بامیان از لحاظ منابع طبیعی دارای منابع طبیعی سرشار، مخصوصا منرال ها و معادن زیاد است که او یک پروگرام های بسیار طویل المدت است. در دراز مدت مدت میتونه برای مردم بامیان درآمد خوب داشته باشه. مگر فعلا با محیط زیستی که بامیان داره و با آثار تاریخی و منظره فرهنگی یا به اصطلاح طبیعت بامیان خودش یک درآمد خوب بر مردم بامیان میتونه باشه. از لحاظ جذب توریست میتونه که یک درآمد خوب باشه به شرط از اینکه مردم بامیان واقعا بتونن خودشون از این استفاده بهینه بکنن و ابتکار به خرج بتن چطور توریست جذب بکنن.
ولایت بامیان یک از معدود ولایات در سطح کشور است که حضور زنان در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی پررنگ است و بیش از 40% متعلمین مکاتب را دختران تشکیل می‌دهند و هیچ ممانعتی برای رفتن دختران به مکاتب در بامیان دیده نمی‌شود. فاطمه کاظمی رئیس امور زنان بامیان در مورد وضعیت زنان در این ولایت نسبت به گذشته به رادیو آزادی گفت:
خب طبعا از 10 سال پیش که ما پیش از او دوره طالبان داشتیم و فعلا یک دوره دموکراسی و دموکراتیک داریم، بنابراین وضعیت نسبت به زنا خوبتر شده و زنا را ما در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعالیت‌هایشان را می‌بینیم.
بامیان هنرمندان و فرهنگیان زیادی نیز دارد که در زمینه‌های مختلف هنری در داخل و خارج بامیان فعالیت دارند. محمد ناظری یک از شاعران بامیانی است که هم وظیفه پلیسی را انجام می‌دهد و هم شعر می‌سراید.
الای بامیانی با سوتانی، آچه شاهان کرده با تو زندگانی، زهاک و غلغله با خواجه سلسال، تو را بردامن است ای شهدوی قبال، آچه صدا سارو داری با سلطانی، نهفته گنجوها بر سینه داری.
این در حالی است که با وجود صلح و امنیت در ولایت بامیان، انکشاف و پیشرفت در این ولایت انجام نشده و پروژه های انکشافی بسیار اندکی در این ولایت تا حال به بهره برداری رسیده که این باعث ناامیدی و کم شدن اعتماد مردم این ولایت نسبت به دولت مرکزی شده است.
گزارش بود در مورد ولایت بامیان. باز هم شما را به برنامه ولایت به ولایت خوش آمدید میگیم. البته در این برنامه از حبیبه سرابی ولی بامیان هم دعوت شده بود، اما خانم سرابی به یک ولسوالی سفر کردن که در اوجه تلفن ها درست کار نمیکنه و به همین خاطر ما از 2 تن از اعضای شورای ملی افغانستان که از مردم ولایت بامیان نمایندگی میکنن دعوت کردیم. خانم صفورا الخانی عضو ولسی جرگه و همچنان سناتور هدایت الله رهایی عضو مشران جرگه افغانستان. میریم به سناتور هدایت الله رهایی عضو مشران جرگه افغانستان که سوالات را در مورد ولایت بامیان مطرح بکنیم ازشان. آقای رهایی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ولایت به ولایت. بفرمایید که در سالهای گذشته چی انکشافهایی در ولایت بامیان صورت گرفته؟
تشکر از شما. در سالهای قدم 1-3 سال انکشافات صورت گرفته که جنبه عملی به خود گرفته که ما شاهدان هستیم. در سال 1390 انکشافات بسیار خوبی در سطح ولایت بامیان، در سطح رسواله دوزف مثل پنجاب و رس یا کلان صورت گرفتن که در اونجا تعداد از معصد و دنرات پروژه بسیار خوبی را در رسواله دوزف تطبیق کردن و از طرف دولت هم یک مقدار توجه بودن. منطقه در سال 1391 توجه دولت به سوی بامیان بسیار کم بوده و هیچ گونه پروژه فعلا در ولسوالی‌های بامیان مثل پنجاب و ورس و کهنه به سوی قنیشدر وجود نداره. از آن جمله در سالهای قدم ریاست انکشاف دهات بامیان دستاورد بسیار خوبی داشتن که قابل تقدیر و تمجید است. منطقه در سال جاری سال 1391 هیچ گونه پروژه از طرف ریاست انکشاف دهات یا وزارت انکشاف دهات در این سال بامیان دیده نمیشه که باعث نگرانی مردم بانم در این اسواله شده است. چون این اسواله یک کولنگ پنجاد ورس که به غرب مرکز بانم قرار داره و تقریبا این اسواله بسیار دوردست هستند، فعلا از هیچ گونه امکانات پروژهی مستفید نیستند.
بله.
و باعث نگرانی این مردم ها شده است.
بله. خب سناتور صاحب، اینجا یکی از شنونده های ما به نام جاوید زابلستانی گفته که بعد از 9 ماه چرا هنوز هم عاملین قتل شکیلا دختری که در خانه یک عضو شورای ولایتی بامیان گفتن به نام سید واحدی بهشتی به قتل رسید شناسایی و محاکمه نشده؟ خب این مسئله بدون شک شاید به شما ارتباط نگیره و مسئله امنیتی ولایت بامیان است، اما سوال دیگه از اینا در مورد عزیز که چرا تا هنوز بامیان بی برق است، آیا شما امی مشکل بیبرقی ولایت بامیان را در مشرون و جرگه مطرح کردین تا حال؟
موضوع مشکل برق در بامیان مشکل بسیار جدی است. فعلا حتی در بامیان مرکز بامیان برق وجود ندارد که یک نفر موبایل خود را چارج بکند. این یکی از مشکلات بسیار عامی و جدی مردم بامیان است. من شخصا به عنوان نماینده مردم در مشرون و جرگه چندین بار ما اعتراض داشتیم بالای وزارت انرژی آب و برق. وزارت انرژی آب و برق هیچ گونه توجهی را در بخش برق در باره مردم بامیان نکرده است.
بله.
از آن جمله یک پروژه در سالهای حکومت داوودخان در واقع حکومت داوودخان در توپچی ایجاد شدند که این نمکاره مندن و کروپای اختصار شدند، تا هنوز در باره از پروژه هم هیچ گونه اقدامات صورت نگرفته. اگر این پروژه نمکاره کار می شدید، تکمیل می شدید، حداقل یک تعداد مردم بامیان تحت پوشش خود می گرفت از نظر برق. و در باره برق در بامیان دولت هیچ گونه توجهی نکرده تا هنوز، که باعث نگرانی مردم بامیان است و ما امیدواریم که دولت مرکزی در بخش برق در باره بامیان یک توجه جدی بکنند.
بله تشکر.
توجه نکنند باعث نگرانی معیشت مردم بامیان خواهد شد.
بله سناتور صاحب، شما لطفاً در لاین باشین. خانم صفورا الخانی عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت بامیان را هم با خود داریم. خانم الخانی شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه ولایت به ولایت. سناتور صاحب در مورد بعض مشکلات ولایت بامیان از جمله برق اشاره کردند، به باور شما مشکل کلیدی و اساسی در ولایت بامیان کدام هست؟
تشکر. من سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امکنی که ما پسید گفت واقع مشکلی به سطح بامیان به که دولویت کاری اما وکلا قرار داره و هم این یازمانده های بسیار شدید مردم بامیان است. همی برق است متاسفانه به این رابطه کسی که سناتور تایی گفتی توجه این برس کردی که وزارت انرژی و برق نست داری که حکومت مجلسی متاسفانه به این چندین سالها با از این که ما اصرار و تلاش بسیار کردیم اما متاسفانه در رابطه که همکاری نشده و مشکلات زیادی در بامیان وجود داره. بامیان مثلا جمله ولایت است که در تمام در جریان جنگ های داخلی هم متضرر شده و در جریان جنگی که طالبان متاسفانه وارد بامیان شد و بامیان اشغال کردن بیشترین سفارات مالی و جانی را مردم بامیان متحمل شد. از این خاطر بعد از این که رژیم طالبان سقوط کرد متاسفانه با در نظر داشت که پولهای زیادی که تراویر می شود در سطح در طرف جامعه بین المللی در افغانستان و با در نظر داشت از این که ولایت بامیان از جمله امن‌ترین ولایت افغانستان بود و با وجود از این که کشت مواد مخدر در ولایت بامیان نبود، مردم بامیان سلدوست بود، آرامی رضا شده بود، اما متاسفانه کاری که نیازمندی های مردم بامیان را خود کنه
بله خانم الخانی. بله چقدر شما زمین مشکلات مردم ولایت بامیان را در ولسی جرگه مطرح کردین و تا چه حد از این نتیجه گرفتین و به او مشکلات رسیدگی شد؟
ما مطرح کردیم، همیشه مطرح کردیم، هم به جلسات عمومی هم از طریق کمیسیون ها، هم هر سالی که ما رفتیم در ولایات گزارش ولایتی که داشتیم در ولسی جرگه مطرح کردیم. بعضی از پروژه ها مثلا در بعضی موارد کار شده، اگر ما بگیم که هیچ کار نشده عادلانه نخواهد بود، در بعضی موارد کار شده، ما این نیازمندی های مردم و مرکو نیازمندی های مردم بامیان و مرکو نکرده. به خاطر از این خدمت شما خدمت شما گفتم بامیان اجن ولایتی هست که بیشترین صدمه را در هر جریان جنگ های داخلی ندیده. مثلا ما نمونه خوب دیده که خدمت شما از کارهای مثبتی شده در جریان از این کنگ ها خیلی مداری بکنه و سرگ بامیان یک اولنگ که سرگی واقعا شاید اگر مبالغه نشه در سطح افغانستان خوبترین سرگی که جور کرده. ما تشکر میکنم از کمپانی چینایی هستی که کنون کار کرده این مسیره. این یک نمونه خوبی ما داریم که در جریان از این چند سال سرگی بامیان یک اولنگ کار شده. از کارهای مثبت در بعضی پروژه ها مثلا تعمیری بعضی از ادارات دولتی در اینجا کار شده، تعمیری بعضی از رسوالی ها کار شده.
بله.
یک جمله کارهای مثبت است.
بله.
اما این نیازمندی های مردم بامیان هم مرسوم نکرده. مثلا ما هنوز هم در بخش معارف مشکل داریم، هنوز هم ما در بخش صحت مشکل داریم، هنوز هم ما در بخش فرق مشکل داریم.
بله.
بخش کاری های ولایت بامیان هنوز هم فرق نداره.
بله بله.
و ما که نفر کردیم در اون جرگه در وزیس مونی ما کنیستیم در بعضی موارد ما نتیجه گرفتیم، اما اکثر موارد که ما خلاص کردیم نتیجه مثبت ما.
بله بدون شک. خب سناتور صاحب، شما اظهارات خانم الخانی را شنیدین در مورد از این که کارهای در ولایت بامیان صورت گرفته. شما چی پیشنهاد حال دارین برای مقامات دولت مرکزی در کابل و همی که برای بیرون رفت از مشکلات ولایت بامیان چی کارهای صورت بگیره؟
فعلا ما در ولایت بامیان مشکلی که در ولایت بامیان مسئله امنیت راه‌های مواصلاتی است. راه میدان وردک که در بامیان میتونی میشه و راه قربان هم با بامیان میتونی میشه که این دو را یکی از مشکلات جدی مردم بامیان برکه در سطح از آزاد ولایت دینکندی غور و سایر ولایت ها هستند که فعلا دولت مرکزی نمیتونه امنیت این دو مسیر بگیره. در مدت دو سال است که تعداد زیادی از هموطنان بامیانی دایکندی ولایت غور در این دو مسیر قربانی شده توسط مخالفین.
بله
مشکلی بسیار جدی است که دولت مرکزی باید در این مورد توجه خاص را بکنه.
بله بله.
اما از طرف وکیلای پارلمان چی در مجلس سنا چی در مجلس ولسی جرگه از دولت از وزارت داخله و وزارت دفاع بارها تقاضا شده که این دو مسیر دولت مکلف است که باید امنیت راه را بگیره. با شهروندان معلولیت بامیان دایکندی غور و سایر ولایت بتوانه با آسانی به کابل بیایند. اما متاسفانه دولت تا هنوز هیچ گونه اقدامات جدی را انجام نداده که امنیت این دو مسیر گرفته شود. چند روز قبل هم شما در جریان هستید که کماندان جلب جذب ولایت دایکندی هم در مسیر قربان از بین رفتن و تعداد زیادی از هموطنان ما در مسیر میدانشار از بین رفتن. که یکی از خواسته جدی مردم بامیان است که از دولت مرکزی باید این دو مسیر امنیت شده بگیرن.
بله.
یعنی از دولتی که بیش از 100 هزار اردو داره، بیش از 70 هزار پلیس داره، بیش از 50 هزار امنیت ملی داره، سرباز امنیت ملی داره، اونه نمیتونه امنیت را رو بگیره. این نگرانی در مورد مردم بامیان وجود داره و تقاضای مردم بامیان همیستن که امنیت این دو مسیر باید بگیرن.
خانم الخانی، شما هم آیا موافق هستین که بعض مشکلات امنیتی در ولایت بامیان از یکی دو سال به این طرف افزایش یافته؟
ما کاملا موافق هستم. شما شاید هستین که در سال اخیر این سال روان چندین نفر از نیروی خارجی نیدرلند پیارتی که مستقر است با امیر اینا شهید شدن و چندین نفر پلیس ما شهید شدن در کهمرد و نسوالی کهمرد و سایقان که متاسفانه ما شاهدی خلاصه راکت زدن و سیر و خلاصه بمگذاری ها در نسوالی کهمرد و سایقان بود متاسفانه که در داخل خود بامیان و مشکلات راه های مواصلاتی که این وزیفه سناتورت مرکزی را حاصل میکنه با کابل ما نهایت دوچار از مشکل هستیم. همیشه سرسده ها از طریق رسانه ها رسانه ها ما همیشه مردم آگاهی دارن که مسیر میدان وردک و قربان کی رای مواصلاتی مردم بامیان و در مجموع ولایت مرکزی در این اواخر دمی دو سال اخیر بسیار ناامن شده. ما تلاش های در رابطه داشتیم به گفته سناتور در وزارت خانه های دفاع و داخله ما پیشنهادات هم داشتیم و همچنان یک نگرانی دیگه بامیان است، خروج زودهنگام نیدرلندی ها پیارتی بامیان است. اینا قرار است در سال 2013 بامیان خارج شوند و ما پیشنهاد داشتیم در وزارت داخله تشکیل پولیس بامیان که واقعا تشکیل بسیار کم و ناقص است در داخل بامیان با اون نفوذی که بامیان داره و در این آخر تهدیداتی که از طریق ولایت های همجوار و همسایه میشن مثلا سفر
امدیها. خب خانم صفورا الخانی، عضو ولسی جرگه افغانستان، شما در اولویت کاریتان در پیشنهاداتتان به ولسی جرگه افغانستان اظهارات تمام شنونده ها را شنیدین، کدامش در اولویت برای شما قرار داره؟ سرک ها، افزایش پلیس و یا هم کلینیک و مکاتب؟ بله،
اولویت کاری ما فعلا امنیت است. وقتی که امنیت نباشه ما نمیتونیم سرک داشته باشیم، نمیتونیم مکتب. ما در اولویت کاری ما در ولسی جرگه در وزارتخانه های مربوطه هم که رسیم امنیت بوده و پیشنهاد داشتیم مبنی بر اینکه که قطعه واکنش سریع را بعد از خروج نیروهای خارجی داشته باشه و یک کندک محافظت عامه را داشته باشه در پلیس و امکانات و تجهیزاتی که مطابق به ضرورت پلیس بامیان هست که ما پیشنهاداتی حتما به این رابطه داشتن ما در وزارت داخله داشتیم و باز هم میره تاکید میکنیم و در اولویت کاری ما هم در وزارت خانه های مربوطه و هم در خود ولسی جرگه در قدم اول امنیت بامیان است، هم راه که باید قربان تو میدان وردک و هم داخل خود بامیان که باید تعهداتی که حمد با ولایت های نوام اینا باید امنیت زی گرفته شد با افزودن تشکیل پلیس که ماید از من در این رابطه تلاش خواهیم کرد و بعدا در رابطه با بازدازی که بارد از مکتب هست کلینیک هاست که سر صحت مربوط از اون میشه و همچنان سرگ و پروژه های انکشافی که اشتغال زا باشه برای مردم بامیان بخاطر از این که فقری که در بامیان حاکم هم متاسفانه و بیکاری که امور رقم در سطح افغانستان بیداد میتونه بامیان هم از اونا مستثنا نیست. بیکاری در بامیان زیاده، کوشش میکنیم که در این صدای مردم بامیان با مقامات بالایی برسانیم ما.
بله تشکر. سناتور صاحب رهایی، در چندین گزارش ما از ولایت بامیان داشتیم که مردم تا حال البته در قرن 21 و عصر انترنت در مغاره ها زندگی میکنن. با باور شما اگر ارقام هم پیش ما موجود نباشه تعداد از اینا قدر زیاد نیست. آیا امکان داره که بر از اینا کدام پلان در نظر گرفته شود، مثلا توزیع خانه هاست یا جای برشان ساخته شود یا چنین کار آیا از طرف شما میتونه پیشنهاد شود؟ چی کرده میتونین در این راستا؟
در رابطه با اقتیاد خانواده که در مرکز بامیان مغاره نشین هستن و در مغاره ها زندگی میکنن، این مربوط به دولت میشه، مربوط به اداره ولایت میشه. دولت یا اداره ولایت تلاش بکنه که سهولت های برای از اینا ایجاد شد، برای از اینا خانه ها ساخته شد، امکانات به اختیار از اینا قرار بگیره. ما به عنوان نماینده مردم در نشان جرگه در رابطه با مغاره نشین هایی که در بامیان زندگی میکنن تلاش های داشتیم، سهولت های داشتیم در وزارت های مربوطه، اما ما یک نهاد اجرا کننده نیستیم. این موضوع مربوط میشه به دولت و دولت مرکزی و اداره ولایت که موضوع مشکلات این مادی مغارنشین را باید در نظر بگیره، چون به اصل تمدن امروز که ما در قرن 21 زندگی میکنیم نباید انسان در خانه در مغاره و در غارها زندگی بکنه، باید اونا برای اونا وسایل رفاهی امکانات معیشتی تعلیم شده که این وظیفه دولت هستند. دولت هنوز درباره از این مردم هیچ گونه توجه نکرده است.
گپ همی است که تا به حال توجهی صورت نگرفته و به همی خاطر چندین بار ما گزارش های هم که از ولایت بامیان داشتیم چندین بار ایره با مقام ولایت هم در تماس گذاشتن. خود خانم سرابی گفتن که در این مورد توجه صورت خواهد گرفت، اما توجه مثل متصامیم است که تنها در روی کاغذ میمانه و البته پیش نمیره. اتر یک امکان وجود داره سناتور صاحب که یک گروه مثلا یا کسان ابتکار عمل به دست بگیرن، مثل که در دیگر کشورها میتونن تا در حدود 500 خانواده را مثلا 10,000 خانواده اینا را تمویل بکنن، برشان جای را در نظر بگیرن. چونین یک ابتکار به نظر شما اگر منتظر به دولت هم
همه باشن شاید دیرتر نوبتشان برسه. اگر ابتکار عمل به دست بگیرن و چونین کار در اونجا صورت بگیره، تاجرها فرزن هستن، کسانی که وسط توان خوب دارن، اونا یعنی به نظر شما اگر کسی ابتکار عمل به دست بگیرن نمیتونن که 50 خانواده را تامین بکنن زندگیشان را؟
این ابتکارات به نظر ما وجود داره. ممکنه که وکلای پارلمان در هر دو مجلس اداره ولایت با تعداد از تاجرین و تجارایی که در بامیان در کابل هستند از اینا یک تقاضا بکنن، از اینا امداد بخواهند تا درباره از اینا یک رای بیرون رفت پیدا شد. مثل که یک 20 خانه یا 30 خانه 30 یا 50 خانه را از این وضعیت نجات بگن. اما ابتکار وجود داره. اگر اقدام صورت بگیرد، اگر اقدام صورت ندارد، توجه صورت ندارد، ابتکار وجود نداره.
تشکر میکنیم سناتور صاحب. متاسفانه وقت ما متاسفانه صاحب که بسیار کم مانده. با تشکر از صفورا الخانی عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت بامیان و همچنان سناتور هدایت الله رهایی عضو مشان و جرگه افغانستان، تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه. یادآور میشم که مقامات ولایت بامیان هم در این برنامه دعوت شده بودند، اما نسبت مصروفیت هایی که داشتن نتونستن تا با ما و شما باشن. البته در برنامه های بعدی هم باز هم به ولایت بامیان خواهیم رفت.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.